بسم الله الرحمن الرحیم. سباب لطف بگو آن غزال رعنا را، که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. شکر فروش که عمرش دراز باد، چرا تفقدی نکند توتی شکر خارا. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم و امید به لطف حق، به ویژه مستند بر این که غزل سوم رو در جلسات گذشته تمام کردیم و از این جلسه غزل چهارم حضرت حافظ رو آغاز میکنیم و در ابتدا بحثم رو به سبا آغاز میکنم و البته بنا به سنت گذشته که ابتدا شرح سوری از ظاهر بیت داشتیم و بعد معانی باطنیه رو، از سبا شروع بکنیم که یکی از لطیف‌ترین نسیم هاست و باد هاست. در کتب مختلف هم هنگامی که میخوان سبا رو تعریف بکنند میگویند بادی است که در وقت طلوع آفتاب از مشرق میوزد. این وزش از شرق یا مشرق که محل طلوع نور است، ناگزیر چه بخواهیم چه نخواهیم سبا را از متن ظاهر به باطن میبره. چون در تمدنی داریم زندگی میکنیم که حکمت مشرقیه داره، که حکمت اشراقی داره، که انوار اشراقی داره و حتی حالا در جای خود شرح خواهم داد، فعلا در ساحت ظاهریم، حتی بحث خواهم کرد که ما اصلا عنوان حکمت مشرقیه داریم یا ابن سینا که اصلا منطق المشرقیین داره. این رو در جای خود عرض خواهم کرد. فقط خواستم در همین ابتدا بگویم تعریف صورت و تعریف ظاهر که میگوید سبا بادی است که یک بهنگام طلوع آفتاب، این زمان دو از مشرق میوزد. فلذا آیا چه بسیار حافظ استناد میکند به سبا؟ آیا سبا را همان حقیقت نور مشرقیه گرفته است؟ آیا از ظاهر نقبی به باطن زده است که اگر در عالم صورت سبا به هنگام طلوع از مشرق می‌وزد، در ساحت باطن هم از مشرق فإذا نفخت فیه من روحی در کشور جان می‌وزد؟ آیا به همین معناست و به همین دقیقاً روایت هست که حافظ محبوب ترین نسیم رو در تمامی ابیات خودش سبا قرار میده؟ سبا به لطف بگو آن غزال رعنا را، و بعد ای نسیم سحرارم گه یار کجاست. هنگامی که شما متن دیوان رو میبینید، در موارد بسیار حافظ از سبا استمداد طلبیده و این طلبیدن استمداد از سبا به نحوی اشاره به محبوبیت عظیم این نسیم در جان و دل او داره. نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد. یا مثلا ای هدهد سبا به سبا می فرستمت. اینها رو در جای خودش عرض خواهیم کرد، ولی اینجا روی این نکته من ناگزیرم تأمل بکنم که استناد حافظ به سبا در ابیات بسیار بسیار است و خود این نشون میده که حافظ نگاه معنوی به سبا داره، نگاه باطنی به سبا داره، که همون بحث مشرق و طلوع این هاست. پس سبا به لطف بگو آن غزال رعنا را. اینجا در مقام ظاهر سبا همان نسیم است که قدرت رسالت یا رسولی دارد. تکرار میکنم، قدرت رسالت یا رسولی دارد، زیرا میگوید بگو آن غزال رعنا. غزال آهوی کوچک است، بچه آهوست که در لطافت و زیبایی معمولا شاعران و عرفای ما معشوق رو به غزال تشبیه کرده اند. ای باد صبا آن غزال رعنا، حضرت معشوق را بگو که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. اگر قرار از ما ستاندی و به جای قرار بی قراری من دادی، قرار و خواب ز حافظ طمع مداری دوست، قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا. اگر ما را بی قراری دادی، اگر سرگردان کوه و بیابان من کردی، چون غزالان چون آهوان این کار رو تو کردی، ما در منزل عیش و ساکن و مملو و سکون مادیت در خواب رخوت فرو رفته بودیم. ماده چنان بر جان و دل من حاکم بود که تصور می کردیم اول ماده است پایان هم ماده. مستی در متن این رخوت چنان ما را در خود فرو برده بود که نه نسیم عشقی بود نه حضرت یاری، همون رخوت مطلق، اون رخوت مطلقی که به تعبیر هندی ها خیلی جالب شما بدانید مایا بر ذهن و دل انسان ایجاد میکنه، یا در تمدن اسلامی فریب، چیزی که سبب میشه انسان تصور میکنه میدونه ولی به حقیقت مطلقا نادانه. کسی که افق دیدش و غایت آرزوش میشه مسائل مادی، هوس‌های مادی، رخوتی ایجاد میکنه که این رخوت انسان رو در یک خواب پر از کسالت فرو میبره. این از الزامات جهان ماده است، این از الزامات کسانی است که بویی از طریقت نشنیده اند و گام ها در مسیر طریقت ننهاده اند. این مسئله وجود داره. اینجا حضرت حافظ اشاره میکنه که اگر ما بیقرار شدیم، اگر سر به کوه و بیابان گذاشتیم، علتش اینه که تو ما رو به چنین دوره ای و به چنین ساحتی افکندی. سبا به لطف بگو آن غزال رعنا را که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. به لیلا بگویید سرگردانی ما در بیابان جنون، به دلیل اون کرشمه بی نظیر حسن توست. ما اگر سرگردان شدیم، مهر تو ما را سرگردان بیابان ماده کرد. این ظاهر قضیه است. در ظاهر قضیه عاشقی پیام به معشوق خود می‌دهد که سرگردان عشقم، مرا در حریم حضرت خود سکونت فرما. لکن در معنای باطنی سبا معانی داره، تأمل بر این معانی ضروری است. Thank you. اون چه عرض کردم در مورد سبا دو معنای عرفانی ازش وجود داره. عرض کردم ظاهر همون بادیست که از بشه، لیکن در عرصه باطن بسیاری سبا رو نفحه گرفتند و نفحه معنا کردند و ادراک نفحه ضروریست. در ادراک حقیقت باطنیه غزل چهارم، بیت اول غزل چهارم، و برخی دیگر سبا را حکمت مشرقی گرفتند، حکمت الاشراق گرفتند، یعنی حکمتی که از جان می جوشد به علم حضوری و محصول من اخلص لله اربعین سبا هاست که در بحث حکمت از آن سخن گفتم. پس سبا در عرصه عرفان دو معنا دارد، یک نفحه، دو حکمت مشرقی. حکمت مشرقی رو در ساحت دیگری از آن صحبت میکنم، لیکن در اینجا بسیار ضروری است از مفهوم نفحه بگویم. نفحه یعنی چه؟ نفحه یعنی نسیم خوش از نظر لغوی، و سبا هم یعنی بادی که از مشرق می‌وزد. پس نفحه حتی در ظاهر لغت، منظور از لحاظ معنای لغت، یه ارتباطی با سبا داره. سبا نسیمیست که می‌وزد. نفحه هم همچنین باد خوشی که می‌وزد، بوی خوشی که از منزل یار به مشام می‌رسد. عرفا از نفحه بسیار گفتند و گاه در مواردی این نفحه به دم و غنیمت شمردن دم تعبیر شده است، که این غنیمت شمردن دم رو در جای خودش عرض خواهم کرد، لیکن چون خود نفحه مهمه تأمل بر آن ضروری است. این از اون جمله مفاهیم محوری بیت اول غزل چهارم است. اصطلاح نفحه رو عرفای ما از پیغمبر ما گرفتند. پیغمبر یک حدیثی داره خیلی زیباست، خیلی زیباست. ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات. پس بدانید، به یقین بدانید، به کمال بدانید که از برای پروردگار شما در روزگارهای شما در زندگیهای شما یک سری بوها و نسیمهای خوش وجود داره، نفحات. الا فتعرضوا لنفحات رحمت الله. پس هوشیار باشید، پس آگاه باشید که این نفحات را دریابید. مبادا بوی خوش یار در لحظه از لحظات بر بوستان جسم و جانتان بوزد و شما را خواب فرا گرفته باشد، در همان کسالت و رخوتی که از آن سخن گفتیم و صحبت کردیم. این که میگوید سباب لطف بگو آن غزال رعنا را که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را، لله میتوان این بیت را ترجمه از الا فتعرضوا گرفت. حافظ به نظر میرسد با تمامی جان خود این حدیث را شنوده است که ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات، الا فتعرضوا، مبادا نسیم یار بر سرزمین جانتان بوزد و شما ادراک نکنید. اگر این نسیم وزید، بیقراری جان شرط حقیقی آن است، یا به یک عبارت درست بگویم حصول حقیقی آن. جان کی بیقرار میشه؟ هنگامی که به نسیمی خوش ادراک میکنه جهان ماده و مادیات محبوب او نیست. محبوب او در مشرق سکونت دارد. در جلسات بعد اتفاقا فقط بنا به همین کلمه سبا که باد مشرقی است، روایاتی از شیخ اشراق و از ابن سینا خواهم خواند که چگونه حی ابن یقظان های خود را از مشرق گسیل می‌دارد. و چگونه جهان ماده را به مغرب و جهان نور را به مشرق تمثیل و تشبیه می‌کند. این سبا قصه ها دارد در عرفان ما و در ابیات حافظ. میخوام این نکته را عرض بکنم که حافظ با استناد به بیت اول غزل چهارم خود را مخاطب اون حدیث قرار داده و سعی کرده در موارد بسیار جان خود را در معرض وزش این باد سبا قرار بده. اون کس که از باد سبا به عنوان عاملی برای رسیدن یا رساندن پیام خود به حضرت معشوق استفاده می کند، آن غزال رعنا را، این مشخص است که حقیقت سبا را دریافته و بلکه فراتر از آن نه تنها امر را شنوده، این خیلی نکته مهمی است، نه تنها حکم را دریافت کرده بلکه با تسخیر این باد یعنی اشراف بر حکمت مشرقیه از این حکمت نردبانی می سازد برای وصل به غزال رعنا. خیلی نکته عجیبی بود. یک جا شما ادراک می کنید نفحاتی تو عالم وجود داره، پس قصد می کنید جان و دل خود رو در مقابل این نفحات مسدود نکنید و جانمایه این نفحات رو بنابه علاف تعرضو بشنوید. این خیلی خوبه، چون سبب میشه دلتون به روشنایی برسه، جانتون به فروزانی برسه، عقلتون شاه پر پرواز در آسمان حقیقت رو پیدا. اینا خیلی خوبه، ولی در گام بعدی زیبایی کلام اینه، در گام بعدی این سبا مسخر شما میشه. سخر لکم به جایی میرسه که شما میتونید حالا از این حکمت مشرقیه یا از همین باد سبا برای اتصال با غزال رعنا استفاده بکنید. اونقدر این کلام بلنده که هر چقدر تلاش میکنم ازش بگذرم نمیتونم، به حقیقت نمیتونم. میخوام بگم یک جا نسیم یه بویی از یار براتون میاره، سبا یه بویی از یار براتون میاره، این حکمت الهیست، این لطف الهیست که بر همه جانها در همه دهرها و در همه زمانها نسیم رحمت و نفحه عرفان وزیده شود. لکن حقیقتا اولا همه میشنوند، همه احساس میکنند، و آیا از آنهایی که شنیدند همه قادرند از همان نسیم مرکبی بسازند برای اینکه پیامشان را به حضرت یار رسانند؟ اندکند، اندکند. این بحث نفحه بحث مهمی است و به نظر می‌رسد نمی‌توان ساده از آن گذشت. گفتم هم بنا به حقیقت عمیقی که در آن وجود داره، هم بنا به اینکه بسیار محبوب حضرت حافظه، و هم به دلیل نسبتی که با عرفان ما تو ساحت عرفان ذوقیمون، حکمت ذوقیمون، شیخ اشراق و ابن سینا تو اواخر عمر خودش اینها پیدا میکنه، و همچنین روایت هایی که مولانا داره. مولانا از نفحات یک ادراکاتی داره، یه اشراقاتی داره، من جمله گفت پیغمبر که نفحتهای حق اندر این ایامی آورد سبق، گوش و هوش دارید این اوقات را، در ربایید این چنین نفحات را. چنان بلند است و جمیل است و زیبا که حیفم میاد به قبض بی رحم زمان این بحث رو زخمی کنم. فلذا قصه نفحه رو، قصه شیرین نفحه رو و همچنین حکمت مشرقیه رو و روایات حضرت مولانا از این نفحه را به جلسه بعد می سپارم. خداوند نگاه دارد.